السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند بفرمایید. اللهم صل علی محمد. امام صادق فرمود وقتی میگی آل محمد، آل محمد خود شما شیعیانید، پس وقتی که شما از آل محمدید باید وقتی اسم پیغمبر و خانواده آسمانتون میاد با همه عشق و افتخار صلواتاتون رو خیلی با فریاد و بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایت داریم کسی که صلواتو بلند میفرسته، فرشته های خدا براش طلب مغفرت میکنند. اما اگه کسی بی توجه و بی ارادت شلوول صلوات بفرسته، لعنتش میکنند. این حواسمون باشه که ما باید با برای خاندان خودمون همه عشقمون رو بذاریم. اونها همونطور که دیروز گفتم مهمتر از خانواده زمینی ما هستند، باید عزیزتر از خانواده زمینی ما باشن. و پیامبر فرمودن که هرگز کسی ایمان نیورده مگر اینکه من و خانواده رو، خانواده من رو از خودش و خانواده خودش بیشتر دوست داشته باشه. این چجوری میفهمیمش؟ اینکه ما خودمون از اون خاندانی، ما مال زمین نیستیم. توضیح دادم اینا رو. خیلی خوب، در عوامل پیروزی یکی از عوامل مهمی که توضیح دادیم که خودش پیروزی آور هست، نصرت دین خداست یا نصرت خداست. بعد توضیح دادم که خدا وقتی میگه منو یاری بکنید، نه اینکه واقعا خدا به نیازی به یاری ما داره. خدا غنیه، قویه، واقعا نیازی نداره. ولی چون خدا مربی هست، خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید، چون اگه این موضوع رو نفهمید ممکنه تا آخر عمر ما اعمال زیادی از دست بدیم و انجام بدیم و از دست بدیم، هبت بشه. برای این خواهش میکنم همه با دقت این یه مسئله رو خوب دقت کنید. خداوند تبارک و تعالی نیازی به بنده هاش نداره، همونطور که امام زمان به ما نیازی نداره. ولی چرا به ما میگن ان تنصر الله، خدا رو کمک بکنید یا دین خدا رو کمک بکنید و نصرتی لکم معده، چرا اینو از ما میخوان؟ برای اینکه اونها مربی هن. مربی برای اینکه متربی و شاگرد قوی بشه خودشو باید بیاره در سطح شاگرد، چون ما میخوان شما رو شبیه به خودشون کنن. شما هدف خلقتتون رسیدن به مقام اهل بیت دیگه، ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، همون مقامی که شما پیش خدا دارید. اگر ما به همون مقامی که اهل بیت پیش خدا دارن برسیم، باید زیر نظر خودشون تربیت بشیم. مربی لازم داریم و مربی جز خلیفت الله نمیتونه باشه. هر کس زیر نظر مربی غیر از خلیفت الله روش بکنه، به لیاقت همون مربی فقط روش میکنه. این یادتون نره. هر کس هر الگویی رو انتخاب میکنه، قیامتا با همون الگوی عملیش محشور میشه. تو نمیتونی دروغ بگی، بگی آه امام حسین من دوست دارم با شما باشم، خیلی عاشقتون هستم، ایشالله تو بهش با شما باشیم اینا، ولی تو دنیا باشون نباشی و نخواهی شبیهشون باشی. وقتی تو دنیا نمیخوای باشون باشی، نمیخوای شبیهشون باشی، آخرت هم نیستی باشون. اول باید اینجا حل بشه. و برای اگه بخوای هم مقام اونها باشی، باید از الان بری تو باشگاهشون ثبت نام کنی و شاگردی بکنی تو باشگاه اهل بیت. و چون مربی هست، چون مربیه، میاره خودشو پایین تا تو بتونی قوت پیدا بکن. مثل شما که وقتی بچه هاتون رو میخوای تربیت بکنید چیکار میکنید؟ بهشون پول میدید. بچه کوچولو 5 ساله 6 ساله 7 ساله اون درآمدی که نداره که، باید یه جوری پول دستش برسه که بتونه روز مادر و روز پدر احساسات و عشق و عواطفش رو اثبات بکنه. یا پول میدید قلک جمع میکنه، تو قلک بعد مثلا یا یه جا پس انداز میکنه، بعد پول خودشو که در واقع مال شماست رو میاره برای شما هزینه میکنه که خودش روش بکنه. شما وقتی که میبینید بچه‌ت اومده اصلا رفته برای شما 1,000,000 تومان، بچه که اصلا درآمد نداره، پولی بوده که مال خودش بوده جمع کرده با عشق برای شما 1,000,000 تومان هزینه کرده، برای این بچه بیشتر هزینه میکنی، بیشتر دوستش داری، به اون به شما نزدیکتر میشه و شبیهتر میشه. خدا رفتارش با ما رفتار مربیه، یعنی میاد میگه به من خدا قرض بدید، انزل لذی یقرض الله، خدا به من خدا قرض بده، یعنی به بندگانم قرض بدید. ولی انقدر خدا با بندگانش نداره، خودشو جای کی معرفی میکنه؟ جای بندگانش. به پیغمبرش گفتش که چرا مریض بودم نیومدی عیادتم؟ فرمود خدای تو کی مریض شدی؟ مگه تو مریض میشی؟ فرمود فلان بنده من مریض بود، انگار من مریض بودم. تو اگه بری ملاقات مریض، اومدی ملاقات من، به ملاقات من رو اومدی. این باید ما بفهمیم این رو. خب پس اگر اینو فهمیدیم دیگه تا آخر عمر، اگه 1,000 سال عمر کردی و خدمت کردی به دین، خرج کردی، طلبکار نیستی. به محض اینکه طلبکار شدی یعنی حماقتت میاد بالا، یعنی خدایا من خودم برای تو هزینه کردم، من برای تو وقت گذاشتم، من شهید دادم، من نمیدونم زندان. اصلا اینجوری نیست. خودشون فهمودن بدون اذن ما و اجازه ما شما یک کلام هم نمیتونید اسم ما رو بیارید، چه برسه بخواید دست تو جیبت بکنید، چیزی هزینه بکنید، بخوای وقتی بذاری برای ما. نمیپذیره شاه هر کسی رو برای خدمت. شما که یه رئیس جمهور، یه پادشاه، مگه هر کسی رو تو دربارش برای خدمت یا راه میده اونجا؟ خیلی باید طرف عزیز باشه، مهم باشه که راهش بدن اونجا برای خدمت. چون وقتی خدمتشو کردی عزیزش میشی، محبوبش میشی، هر کسی این لیاقتو نداره. برای این وقتی که بحث جهاد پیش میاد، علی علیه السلام فرمود چی؟ ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد دری از درهای بهشته که خداوند فقط به روی دوستان خاص خودش باز میکنه، برای هر کسی فضای جهاد رو باز نمیکنه. از هر کسی خدا فداکاری، وفاداری و عشق رو نمیپذیره. هر کسی این لیاقت رو نداره. ببینید 8 میلیارد آدم رو زمین هن دیگه، 8 میلیارد آدم، از هر کسی نمیپذیره عشق رو، جهاد رو نمیپذیره. اینکه باشه شب بیای اینجا، مطمئن باشم اون تو که رهبر شهید سلام الله علیه فرمودن خداوند شما رو مبعوث میکنه، یعنی خدا میخواد تو بیای اینجا. ولی شما تو خانواده خودتون، فامیلاتون هم کسایی سراغ دارید که هرگز یه شب هم نمیتونن، اذن ندارن بیان، قلباشون قفله، اصلا نمیپذیرن همچین چیزی رو. شاه اجازه نمیده هر بی لیاقتی براش هزینه کنه. لذا اگه تو رو پذیرفته یعنی دوست داره که تو از خونه تصمیم میگیری من 100 شب 200 شب 1 سال 2 سال پاشم برم خرج خدا بشم. چون انسان خرج هر که بشه لیاقتش هم همونه، وقتش، پولش، عمرش، علمش، آبروش و عشق تو صرف هر کس کنی لیاقتت هم همونه. خلایق هر چه لایق. برای همین خدا قبول نمیکنه هر کسی بیاد براش هزینه بشه یا هزینه بکنه. جهاد هم همینطوره. شما من یه موقع یادم هستش توی اقیانوس هند با کشتی داشتم میرفتم جایی، یه مشهدی رو دیدم، خیلی عجیب بود. همونجوری یه مشهدی رو همینجوری با هم سلام علیک کردیم، گفت من 40 سال حرم نرفتم تو مشهدم. اینجوری نیست که هر کسی اذن داشته باشه بره. از اون بدتر تو یکی از حرم ها یکی از خادم ها رو دیدم، گفت من ماه هاست خادم حرمم ولی موفق نشدم برم ذریح و ببوسم اون تو برم. این اذن لازم داره. اگه دعوتت کرده برای جهاد و اگه شبا بیای جهاد بکنی، جهاد به این مهمی که سرنوشت تاریخ رو رقم میزنه، یعنی فوق العاده دوستت داره، میخواد بهت یه پاداش بی نهایت بده نه محدود، یه پاداش بی نهایت. میخواد تو رو تو تمام کارهایی که تا زمان امام زمان صورت میگیره، خود امام زمان انجام میده تا دا پایان حکومتش، بقیه ائمه که بعد از ایشون میان دوران رجعه تا قیامت، میخواد همه رو بده بهت. و این خیلی مهمه، اگه ما نفهمیمش مفت از دستش میدیم. و این اگه درکش نکنیم بیلیاقتی میکنیم، که همون که خیلی ها بودن بیلیاقتی کردن از این دور خارج شدن. لذا معرفت در برکت خیلی مهمه. اگه ما صادق علیه السلام فهمید خداوند هیچ عملی رو بدون معرفت نمیپذیره. باید بدونی کجا اومدی الان، کجا نشستی و داری چه کار بزرگی انجام میدی. فکر نکن یه پرچم دستت کار شوخیه، این اذن لازم داره. فکر نکن وقتی داری الله اکبر حیدر حیدر میکنی یا صاحب زمان میگی یا لبک یا حسین لبک یا خامنه لبک یا مهدی میگی شوخیه. این خیلی مهمه. اگه یه دونش به لبت بیاد، به گلوت بیاد، به حنجرت بیاد، یعنی خیلی انتخابت خوب انتخابت کردن، دست رود گذاشتن. بارها ما در روایت داریم که اینها انتخابی هستش. خدا برای دینش افرادی رو انتخاب میکنه. این باشه، ما مصطفی فرمود ما اسم تک تک شما رو مینویسیم. فرمود ما فهرست جلومون هست میبینیم. و یکی کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا من شیعیان شما هستم. حضرت سرشو انداخت پایین، یه چند لحظه اینجوری فکر کرد، گفت من اسم همه شیعیانم و تا قیامت میدونم با همه خاندانشون، تو لیست نیستی، دروغ داری میگی، تو اسم فهرست شیعیان من نیستی. شما ببین چقدر قشنگ این زندگی که موقعی که داشتن اسمی نوشتن اسم ما رو نوشتن. این خیلی قیمته. تصورش بکن خودت موقعی که داشتن از 8 میلیارد آدم انتخاب میکردن اسم شما رو نوشتن، اسم ما رو نوشتن. این باشه، این مال ما، این مال ماست. در قیامت داریم امیرالمومنین چیه؟ قسیم ال بگید قسیم و نار ول جنه، تقسیم کننده. بعد میگن یعنی چی؟ میگه وقتی میشینه روی صراط، هر کس که بهشتی است دوستای امه میگه هاذا لی، این مال خودمه. هر که نیست میگه هاذا لک، مال تو جهنم، این مال تو. بنابراین امیرالمومنین سر صراط شما ها رو انتخاب کرده. اینو خیلی قدر بدونید، خیلی قدر. مهمتر از خود عمل فهم عمله. وقتی وای میسی 2 رکعت نماز میخونی آدم سرمست میشه، وای خدا منو انتخاب کرده برای هماغوشی خودش، برای ذکر گفتن، برای سجده کرد. سجده فرمود پا سرگذاشتن رو پای خداست. چقدر قشنگه. نماز یه هماغوشی زیباست. قبل از این بخوای وارد نماز بشی، اول فکر کن. شما تو زندگی شخصیتون رهبر شهیدمون یه بار تو زنگ میزد بهتون میگفت فلانی پاشو بیا چایی با هم بخوریم، چه حسی به دست میداد؟ رهبر که هیچی. آقا امام زمان فردا ظهور میکنه، بعد شما رو صدا میکنه دربار خودش، بیا کارت دارم، بیاد بغلت کنه ببوسه، چه حسی به دست میده؟ آقا امام زمان کجا؟ اهل بیت کجا؟ خدا کجا؟ اهل بیت همه ذلیل این خدا هست، همه ذلیل این خدا هست، عبد این خدا هست. ما نمیفهمیم نماز چیه و مفت از دستش میدیم، خرابش میکنیم. نمیفهمیم مسجد رفتن، حسینیه رفتن، میدان رفتن، قرآن خوندن، دعا خوندن، دست بکنیم تو جیبت یه تسبیح دراری یه ذره ذکر بگی یعنی چی؟ یا من ذکره شرفون لذاکرین، ای کسی که یادش شرفه برای ذاکر. چون به 8 میلیارد ندادن، گفت چی؟ به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم. آقا وقتی میخوای وایسی نماز، اول یاد این بیفته که خدا میگه من تمام مقدمات اینو فراهم کردم که تو بیای تو بغلم، بیایی بغلت کنم. وقتی میری تو حرم، من شوخی تو حرم رفتم، خدا رحمت کنی که این شهدای دفاع مدافع حرم، میگفت یه موقعی دیدم که اینجوری، چند روز قبل از شهادتش گفت دیدم که حضرت معصومه هر کس میخواد بره حرم اینجوری میکنه، و اینجوری میکرد طرف پشیمون میشد، یه مشکلی پیش میمد نمیرفت. بعضی که اصلا حواسشون نبود، خانم بود، کسی بود داشت کارشو انجام میداد یا تو مغازه بود، از معصومه دستش اینجوری میکرد، اون طرف گفت آخه دلم تنگ شد برم حرم. حرم یعنی دلتنگی امام و امامزاده برای تو، اون اول دلش تنگ میشه و تو رو صدا میکن. وقتی میچسبی به ذریح داری میبوسیش، اون داره تو رو میبوسه، اون تو رو چسبیده به تو داره تو رو میبوسه. تو نمیفهمی اینو، فکر میکنی خود ذریح و بغل که داری میبوسی، خودت پاشوی رفتی نجف، خودت پاشوی رفتی مشهد، خودت پاشوی رفتی میدان. اصلا اینجوری نیست. وقتی میره حرم دیدی بالا سر درای ورودی حرم بعضیشون نوشتن این عکس دنیاش آخرتش هم ان‌شاءالله همتون به حق پنجتا میبینید علیه السلام، بالاش چی نوشته؟ وقتی میخونی بخون و مس شو برو تو حرم. نوشته چی؟ همون آیه که بالا سر بهش نوشته، ادخلوها به سلام آمین، به سلامت بیاید تو بهشت، امین، با امنیت بیاید تو بهشت. به به، تو حرم هم همینو گذاشتن. اگه میبینی راد میدن تو حرم، پس خیالت راحت باشه ایشالله اونجا هم راد میدن. بهشت حرمه، وقتی وارد بهشت میشی ایشالله تو آخرت رفت بعد از مرگ تازه میفهمی من چه فرصت هایی رو روی سجاده از دست دادم، من چه فرصت هایی تو مسجد و حسینی و حرم و میدون ضایع کردم، چقدر کور بودم من. خوش باله کسی که اینجا معرفت پیدا کنه و بفهمه که کجاست، بفهمه کجاست. ولی خدا به ما احتیاج نه، در روایت داریم ان الله یؤید هذا الدین برجل فاسق، خدا ای شده دیرشو با یه آدم به درد نخور فاسق هم کمک کنه، کمک میکنه. دین خدا لنگ نمیمونه، محال دین خدا شکست بخوره. محاله. لنگ نمیمونه خدا. خدا غنی عن العالمین. پس اگه میگه بیا جهاد یعنی چی؟ ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیا. جهاد دری از درهای بهشت هست که خدا فقط روی بندگان ویژه خودش، بنده های انتخابی خودش باز میکنه. اگه حواسمون نشه لوس میشیم، طلبکار میشیم. یه خدای 120 شب برات اومدم بیرون دیگه، یالا باید مثلا خیلی حال به من بده. یا مغرور میشی که پاشدم اومدم این همه شب دینه. اگه این تو ذهنت اومد خدا ولت میکنه، یه برو گم شو. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشان زان سوی دیگر است. برو بابا، من 120 شب من دعوتت کردم اومدی، من دوست داشتم صدات کردم بیای، تو کجا با خودت اراده خودت رفتی؟ تو هر وقت میای باید کیف کنی، خدا رو شکر کنی که خدا امشبم به ما اذن دادی. برای همه امام زمان فرمود واجبه وقتی نماز میخونی سرتو بذاری رو مهر، بگی چی؟ شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، حمدن لله. واجبه، حمدن لله، حمدن. خدا ممنون که اجازه داده من نماز بخونم، ممنون که منو پذیرفت این 4 رکعت، ممنون، ممنون که اومدم مسجد، ممنون که دست تو جیبم کردم، از پول من قبول کردی برای دین خودت. واقعا خدا هر کسی رو قبول نمیکنه. یادم یه موقع یه خیری، خودش آدم بزرگی بود، گفت من 30 تا کارخونه دار میخوام بیارم اونجا مؤسسه شما برای امام زمان، فعالیت های داخلی و بین المللی تو کمک کنم. پیش گفتم این کارو نکن. گفت چرا؟ گفتم قول میدم بهت حتی یه دونه شون از پیدا نمیکنن هزینه کن. گفت نه بابا استاد شما چی میگی؟ بذار من بیارم. یهو اتمام حجت کرد به من. گفتم باش، منم به شما اتمام حجت. 30 تا کارخونه دار که بعضیاشون تا 200 تا شرکت داشتن اومدن مؤسسه، حتی یه دونه شون نتونست این کار بکن. بعد به این خیره گفتم دیدی امام زمان پول هر کسی رو نمیگیره، قبول نمیکنه، غیرت داره مثل امام حسین که همه رو قبول نکرد، کربلا رد کرد همه رو. اونا به ما هیچ احتیاجی ندارن. اینی که هر شب ماه مبارک رمضان به تو میگن چیه؟ بعد دعای افتتاح چی میخونی؟ اللهم اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری. این استبدال چیز وحشتناکیه، استبدال چیز خیلی وحشتناکیه. استبدال اگه کسی میخواد بفهمه، یه زن و شوهر رو در نظر بگیری که خیلی هم به هم علاقه دارن، یه دفعه شوهره به زنه میگه که دیگه نمیخوام، میخوام یه زن دیگه بگیرم. نه که میخوام برم یه زن دیگه بگیرم، رفته یه زن گرفته، یه بزرگ دیگه بردی، نمیخوام. یا یه زنی که به شوهرش بسیار عاشقشه بگه دیگه نمیخوام، دوستت ندارم، میخوام برم با فلانی ازدواج کنم. استبدال چه حالی به آدم دست میده؟ اینجوریه. خدا یه دفعه به یکی میگه نمیخوامت، گم شو برو، یه بنده دیگه میخوام بیارم جات بذارم تو لشکر خودم. خیلی وحشتناک. لذا میگه که خدایا منو از کسانی قرار بده که خرج خودت شم، نمیخوام خرج کسی دیگه بشم، نمیخوام عمرمو پای کسی دیگه بذارم. اللهم اجعلنی، خدای من از کسی به من تنتصر و بهیل دینک، دین تو به وسیله من یاری میکنی. ولا تستبدل بی غیری، خدا کسی رو جام نذار. خیلی وحشتناکه که خدا به یکی بگه گم شو برو، نمیخوامت دیگه. پر روی کردی، خودشیفتگی کردی، منت سر بندگانم گذاشتی، احساس کردی حالا چند وقت اومدی به من خدمت کردی از بقیه بندگانم بهتری. این خیلی وحشتناکه. لذا امام صادق فرمود کسی که خودشو بهتر از دیگران میدونه ولی یه کافر. الان من آخوند یه کافر ببینم تو خیابون، نه مسلمون شیعه ها، نه یه کافر، بگم من از این بهترم، از چشم خدا میفتی. امام حسین علیه السلام فرمود ادب یعنی وقتی از خونه اومدی بیرون چشمت به هرکس خود بگی هم حتما من بهتر. و امام کاظم فرمود چی؟ فرمود کسی که خودشو بهتر از من تعظم فی نفسه لعنت خل ملائکت و سما و ملائکت و لست. کسی خودشو بهتر از بقیه میدونه، بقیه رو با تحقیر نگاه میکنه، بقیه رو کوچیک نگاه میکنه، بقیه رو تمسخر میکنه، بقیه رو دائم سرزنش میکنه، خنگ میدونه بقیه رو، منگول میدونه بقیه رو، کوچیکه تو ذهنش بقیه، فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنه. فکر کنی از زنت بهتری، فکر کنی از شوهرت بهتری، فکر کنی چون حالا مثلا چند بار حج رفتی، جبهه رفتی، رزمنده خانواده شهیدی، آخوندی، مجتهدی، حتما از کسی بهتر هستی. از چشم خدا میفته. یه دفعه خدا بهت میگه تو این 47 سال من شما ندیدید. آه همه تو یادتون هست مراجعی رو که خدا توفشون کرد، رزمندگانی رو که سردار بودن یه زمانی توفشون کرد خدا، اونا که جبهه زندان رفته بودن دیدید چی شدن. که خدا غیرتش اصلا قبول نمیکنه یه کسی براش ناز بکنه، ناز بفروشه، خودشو بهتر از بقیه بدونه، عمل ریز و گناهکار بدونه، خودشو عابد و پاک بدونه، بگه بقیه جهنمی هم، فقط من بهشتی هستم، ما هم فقط بهشتی هستیم. من مجتهد مسلم در حد مرجع سراغ داشتم، میگفت خدا واقعا بنده بهتر از ماها داره؟ خیلی وحشتناک بود. میدونی سرنوشتش چی شد؟ وقتی جنگ شد از کشور فرار کرد، رفت پیش صدام، رادیو بغداد فوش میداد به مردم و انقلاب و امام و همه. اینجوری میشه آدم؟ خیلی آدم باید مراقبت بکنه که خدا تو بغلش نگرت داره. خدا بیرونم نکن. ولا تستبدل بی غیره، بیرونم نکن. و آقا امام رضا چی فرمود؟ فرمود خدای برای شما دعا کرده آقا امام رضا و خودش، فرمود ما رو خدایا از اعوان و انصار مهدی قرار بده و از تقویت کنندگان دینت قرار بده، اما کسی رو جای ما نذار. ولا تستبدل بنا غیرنا. بعد یه جمله هم داره، چی میگه؟ میگه فإن استبدالك بنا غیرنا عليك يسير و هو علينا كفی. این که تو یه کسی رو جای ما بذاری برای تو خیلی راحت، ولی برای ما خیلی سنگینه که ما رو نخواهی. دیگه نتونم نماز بخونم، نتونم عرضه نداشته باشم دستورات تو اجرا کنم، عرضه نداشته باشم خرج تو بشم، مالم، وقتم، آبروم، علمم، عشقم رو نخواهی. بگی برو رو صرف کسی دیگه بکن. این سقوط یه آدمه. خدایی کسی بهش بگه برو خرج یه کار دیگه بکن، من که به تو نیاز دارم، نه به پولت و نه به وقتت، نه همه هم که خودم بهت دادم، ولی به اینا هم احتیاجی ندارم. این خیلی وحشتناکه. برای من در باب جهاد، این که دارید میایید اینجا، هر شب شاد باشید، شاد، صرف نظر از حوادث اجتماعی. این آقای آدم بدبخت بیچاره‌ای هستی یا من الان اوضاع کشورت الان ناب، نه، رهبرت بارها گفته که شما قطعا به پیروزی میرسید و شک کم نکنید پیروزید. شما در جهادتون، جهادیست که تضمین شده از پیروزیتون، خوشحال باشید. فرمود الان وقت شوق و امیده، خوشحال باشید. این که تو این بزم، تو این می و مطرب الهی شما رو راه میدن، تو این میکده الهی شما رو راه دادن، و خدا هم هر شبی که شما میایید شراب و میخورونه به شما و سقاهم، چقدر قشنگه این آیه، اهل بهشت و سقاهم ربهم شرابن تهورا، مربیشون می نوشانه به اونها شراب پاک کننده را. هر شب که میای تو این میکده خیلی خدا رو شاد باش، شاد باش، خدا رو شکر کن با شادی و شکر، برو انشالله بخواه از خدا که سعادت و ازت نگیره، توفیق و ازت نگیره. این خیلی خیلی مهمه. اگر ما معرفتمون رو همونطور که توضیح دادم زیاد بکنیم و شاکر باشیم، فرمود چی؟ ولئن شکرتم لأزیدنکم. اگه شکر بکنید، حالا اونایی که ترجمه سطحی کردن میگه نعمتتون رو زیاد میکنید، ولی اونا که ترجمه عمیق میکنن نمیگه لعزیدن نعمتکم، میگه لعزیدن کم، خودتونو زیاد میکنم، یعنی خودت رشد میکن. وقتی شکر میکنی خدا لیاقت میده به خودت، خودتو وسعت میده، سعه وجودی بهت میده، عشق بهت میده، خودت بزرگ میشی و به مربیت شبیه تر میشی. لذا شکر اسم اعظم رشده، سرعت فوق‌العاده‌ای برای انسان میاره. شیطان اونجایی که داره حمله ها رو میگه، میگه من زورم فقط به یه گروه نمیرسه که نمیتونم دیگه وسوسه‌شون کنم. اون کیه؟ شاکر. شاکر اگه با نق و قور اومدی اینجا، با خستگی اومدی اینجا، با منت اومدی اینجا، با اینکه حالا پاشیم بریم یه وظیفه است، یه تکلیفه برای کشورمون، نمیدونم حالا یه تکلیفه برای رهبرمون، نمیدونم اینو، پاشیم بریم، این نمیفهمه کجا اومدی و یه دفعه ازت میگیرنش. و اگه فهمیدی تو این وسط جنگی شما رو به چه میکده دعوت کردن، اون موقع خیلی ماجرا عوض میشه، مو زیاد میشی، بزرگ میشی، موقع در رود باز میشه، اگه اینو بفهمیم انشاءالله. خب یه صلوات خط بفرمایید. من چون باید یه مأموریتی داریم، بعدم باید به تشییع جنازه آقا برای فردا که همه وظیفمون هست میریم، کسی کوتاهی نکنه خودش محروم میشه، حتما برنامه اصلیتون شرکت در، چون این تشییع جنازه فردا، تشییع جنازه در تشییع نائب امام زمانه که یقیناً خود امام زمانم هست اونجا، خودش هم زیر تابوت هست اونجا، اینو شما مطمئن بشید. فردا نزدیکترین حالت به امام زمانید شما، تو تشییع جنازه نائبش، این یادتون نره. بعدم امام ماست، حق عظیمی گردنمون داره. مضافاً این که حضور پرشور شما در تشییع جنازه رهبر برای تحولات جهانی، حرکت به سمت ظهور خیلی مهمه، بسیار مهمه در تحولات جهانی. لذا لنگان لنگان، اعصاب دست، نمیدونم سینه خیز، هر جوری هست باشید فردا. مریضی، نمیدونم عصا هستی، پات قطعه، نمیدونم مریض، هر جوری هست فردا یه حضور داشته باشید، اسمتون رو بنویسید فردا، چون برای قیامتتون خیلی خوبه. من باید حتما دوشنبه هم توی تشییع جنازه آقا باشم قم، لذا فردا شب و پس فردا شب رو خواهش کردم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حائری شیرازی، پسر حضرت آیت الله حائری شیرازی که شبها هم اینجا مهمون شما بودن و از اساتید خوب غرب شناسی هستن. خب حالا میگه فردا شب رو تعطیل کردم، پس فردا انشاءالله، پس فردا ایشون هستن، سه‌شنبه میان به فیض میرسونن شما رو. امیدوارم که انشاءالله خودم بتونم شرفیاب شم، لیاقت داشته باشم برای چهارشنبه یا پنجشنبه دیگه خودم خدمتتون برسم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.